باعث جنگیدن و مردار شده. میبینی؟ توده خلق به پا خواسته در طرح هوایی دیگر، توده خلق به پا خواسته در طرح هوایی دیگر، باعث جنگ ستم دیده و دربار شده. میبینی؟ گوب افلاک سپهر از همه با شعر ترنم میکرد، گوب افلاک سپهر از همه با شعر ترنم میکرد، شه سوار سخنش مونس هر یار شده. میبینی؟ ای اون کسانی که نشستید و نظارگر هستید، بدانید که حال و روز همه عشاق چون این زار شده. میبینی؟ جان نهادن سر پیمان و وطن آر شده. میبینی؟ امیدوار هستم که ببینند و از نظارگری خود دست بردارند و کمک کنند به بقیه توده هایی که در خیابان ها، در زندان ها و در هر کوی و مکان دارند برای آزادی و زندگی انسانی مبارزه می کنند. در خدمتتون هستم با درود مجدد خدمت شما و همه دوستان، مخصوصا دوستانی که دستن در کار تهیه و ضبط این برنامه ها هستن. دو موضوع به صورت خیلی مختصر خدمت شما خواهم گفت و بحث اصلیم که راجع به صندلی قدرت هست. این که امروزه می‌بینیم اکثر تشکیلات ها و گروه ها و شخصیت ها تلاش دارن تو این صندلی، به این صندلی قدرت برسن. بحثی رو باز خواهم کرد ولی کنه مطلب رو در برنامه های آینده، چون وقت کم هستش در این برنامه، نخواهم برداخت. اولین موضوع در رابطه با در کانادا که خیلی سر و صدا کرد و کمتر فکر میکنم کشورهای دیگه بهش پرداختن، خانومی به اسم منگ که ایشون چاینیز هستند در ونکوور کانادا دستگیر میشن و ایشون به اصطلاح سی او یا چیف اگزیکیتیو آفیسر کمپانی هیوایی، یکی از بزرگترین کمپانی های به اصطلاح سایبری و به اصطلاح موبایل تکنولوژی هستند. ایشون گویا این کمپانی یک سری وسایل جاسوسی، یک سری سافت‌ورهای جاسوسی و اینها رو به ایران دادند و چون در کانادا دستگیر شدند، آمریکا تقاضا کرده که این رو به آمریکا بدن طبق معاهداتی که کانادا و آمریکا دارند و ایشون در دادگاهی در آمریکا به این سوالات جواب بدند و پای دولت انگلستان هم در میون هستش. بعضی از دانشگاه های انگلستان هم با مسئولین اون دانشگاه ها هم در میون هستش و اینها. و دولت چین اومده چه کار کرده؟ اومده 3-4-5 تا از شخصیت هایی مثل دیپلمات های کانادایی رو به گروگان گرفته. ببینید قرن 21 وقتی که میگیم گروگانگیری، مثلا در سطح خیلی معمولی و توده ها وقتی که صحبت میکنیم همه میگن بد هستش، ولی خود دولت ها که دولت بزرگی مثل چین داره این کار رو میکنه و مطرح میکنه، میگه این خانوم رو باید آزاد بکنید و ندیدش به آمریکا تا من این گروگان ها رو آزاد بکنم. حتی عنوان کرده که اگر شده تعداد بیشتری از کانادایی هایی که در چین هستند ما اینها رو گروگان خواهیم گرفت و این یک مشکل بسیار بزرگ بین المللی الان به وجود آورده بین چین، ایران که سر و صداش اصلا در نیاورده، آمریکا و کانادا. این یک موضوعی بود که واقعا جا داره اینجا. متاسفانه ما نداریم شخصیت هایی که در رابطه با همین موضوع، ما ایرانی ها واقعا انتظار داریم که تشکیلاتی باشه، گروه هایی باشن، شخصیت هایی باشن حول این مسائل جمع بشن، بتونن 10,000 نفر، 5,000 نفر، 20,000 نفر رو جمع بکنن، از سلطنت طلب ها، از مجاهدین، از دیگری و بخوان تقاضا بکنن که شفاف سازی بشه، پشت پرده اینها به اصطلاح زد و بند نکنند و مشخص بشه که اینها چی به ایران فروختن، چه دستگاه های جاسوسی هستش، ماجرا چی هستش، مسائل سایبری که پشت این موضوعات هستش چی هستش و اینها رو به اصطلاح بخوایم تقاضا بکنیم و تحت فشار بگذاریم. این یک موضوعی. موضوع بعدی که باز هم بسیار مهمه که به ایران هم شاید برگرده، مسئله هستش که ترامپ نیروهای خودش رو از سوریه کنار کشیده، بیرون میخواد بکشه و صحبتش هستش که از افغانستان هم چیز حدود 10,000-15,000 نفر هم از افغانستان بیرون بکشه. از یک طرف صحبت سر این میشه که چون ایران تهدید کرده که نیروهای آمریکایی در این به اصطلاح کمپایی که هستند زیر تیرس موشکهای ما هستند، این میتونه یک موضوع باشه که باعث شده این تفکر رو داشته باشه آقای ترامپ که بخواد نیروها رو بکشه کنار. گرچه الان خبرهایی که امروز به من رسیده اینه که یه تعدادی از نیروهایی که از سوریه میکشه بیرون باید میخواد در یک مرزی، نقطه مرزی که بین عراق و سوریه هستش، اونجا به اصطلاح تمرکز بهشون بده، چون گویا مسئله بسیار مهمی هستش که از اون طریق سلاح میره برای سوریه. و تا اونجایی که اخبار میرسه، چون ما پشت پرده که نیستیم، پشت اتاقهای دربسته اینها نیستیم جناب بدی، نمیدونیم چی میگذره، ولی گویا یک زد و بندهایی شده بین اردوغان و روسیه و دولت آمریکا. به احتمال قوی از این ماجرا اسرائیل به طور حتم در جریان هستش و اینها، و خب تئوری‌های مختلفی مطرح میشه. ما نمیتونیم رو تئوری صحبت بکنیم، شاید 10-15 روز 20 روز دیگه نتایج کار مشخص بشه که اینها سر چی به توافق رسیدن، ولی آنچه که مسلمه این هستش که نیروهای دموکراتیک کردهای عزیز ما متاسفانه اینها در شاید گوشت قربانی بشند. جهان باید گوش خودش رو تیز بکنه، همه ما باید آماده باشیم که نخوان اینها مردم شریف رو قربانی بکنن، مخصوصا که این قسمتی که نیروهای دموکراتیک کرد هستن آرامترین قسمت سوریه هستش، شکوفاترین قسمت سوریه هستش و مردم واقعا یک حالت رفاهی رو دارن امتحان میکنن اونجا. و متاسفانه این مسئله موضوعی شده که بسیاری از شخصیت‌های معروف جهان که تا حدودی مردمی هم هستن، غیر مردمی هم هستن، بعضی‌هاشون ابراز نگرانی کردند که با این مسئله دست اردوغان باز میشه برای حمله کردن به این ناحیه. دوباره چیز بوده، خود جبهه دموکراتیک کردها مطرح کردن چیزی بوده 4,000-5,000 نفر از این داعشی ها رو تحت اسارت دارن، اینها رو اگر آزاد بشن به اضافه 10,000-15,000 نفری هم که باز هنوز دولت اردوغان و آمریکا اعلام میکنن که هنوز باقی موندن از این داعشی ها، اینها احتمال داره دوباره متشکل بشند و یک سری اذیت و آزارهایی رو شروع بکنند. اینها دلنگرانی هایی هستش که مردم آزادی خواه جهان باهاش روبرو هستند. این در این دو مورد. اما موضوعی که میخواستم با دوستان عزیز مطرح بکنم، واقعا به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که وقت میگذاره میشینه اینجا و برنامه دوستان رو گوش میده، واقعا انتظار دارم که الان باید یک مقداری از این صحبت کردن‌های عادی که بخوایم، من همیشه اسمشو گذاشتم شکایت کردن و شکوه کردن، یا اخبار رو هی بخوایم بگیم، بیایم به موضوعاتی بپردازیم که واقعا نور بندازه به این که راه حل چیه، چجوری ما میتونیم گذار بکنیم از این حکومت و یک حالت نسبتاً دموکراتیک، انسانی، بهتر توی مملکت خودمون به وجود بیاریم. بحث‌های زیادی که الان دوستان مطرح میکنن اینجا، انتظار دارم من مثلا راجع به قدرت سیاسی رو بیان مطرح بکنم، بگم قدرت سیاسی چیه، چگونه اعمال میشه، مثلا چه راهکارهایی باید به وجود بیاد تا از تمرکز مثلا قدرت سیاسی در آینده ایران جلوگیری بشه، چطور میتونیم قدرت اجتماعی رو حاکم بر قدرت سیاسی بکنیم، چه نهادهایی باید تشکیل بشه تا قدرت اجتماعی رو به وجود بیاره یا اون قدرت اجتماعی رو حاکم بکنه به اصطلاح، از نظر فرهنگی میتونیم چه تفکری در چه آموزش هایی بدیم به این نهادها، به این شخصیت هایی که در این نهادها هستن که به اصطلاح بتونن اینها برای آینده ایران کار بکنن، چه ضوابط و چه معیارهایی رو ما باید مورد سنجش قرار بدیم که این نهادهای مردمی درشون تعلیمات داده بشه، پالیسی ها باید به چه صورتی باشه، راهکارهای اجرایی به اصطلاح چی باید باشه تا از به قدرت رسیدن افراد مثلا قدرت طلب و سودجو و پول پرست و خود بپر مثلا جلوگیری به عمل بیاد در فردای ایران. اینها چیزایی هستش که ما امروزه احتیاج داریم دوستان عزیز ما بیان بشینن در این سامانه گذار بحث کنند، صحبت کنند، حرف بزنند، و به جای اینکه بیایم بگیم هممون این باید بشه، اون باید بشه، هی بخوایم به همدیگه بگیم باید بشه و باید بشه، بیایم بگیم ما چه کار میتونیم بکنیم، من چی فکر میکنم که باید این قدرت سیاسی فردای ایران تمرکز در دست یک گروه و یک دسته و یک حزب و یک نفر و یک لیدر جمع نشه. ما چه پالیسی هایی باید به وجود بیاریم در ایران که بخواد از تمرکز ثروت در دست یک تعدادی، در دست حتی یک طبقه جلوگیری بشه. ما خب اینها همه رو داریم. وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ کشورهای مختلف که انقلابات سوسیالیستی درش صورت گرفته و این انقلابات با شکست روبرو شده، ما این تجربیات رو بیایم منتقل کنیم، باز کنیم، حرف بزنیم، بحث بکنیم. و متاسفانه من جناب بدیع عزیز نمیبینم اینا رو. امیدوار هستم، من تقاضا میکنم به عنوان یک شنونده که دوست دارم یاد بگیرم از دوستان عزیزی که هر کدام برای خودشون تخصصی در هر زمینه‌ای دارن، بیان راجع به این مسائل بحث بکنن، صحبت بکنن، و کمتر بخون به اصطلاح بگن باید بشه و دیگری بکنه و خود بشینن. جناب بدیع عزیز، من اون دفعه هم خدمت شما گفتم، اجازه بدید اینجا هم به همه دوستان بگم، من انتظارم اینه کسی که میگه من فعال کارگری هستم بیاد بشینه در این برنامه سامانه گذار بگه من با 50 فعال کارگری دیگه به این نقطه اشتراک رسیدم. اون کسی که میگه من فعال محیط زیست هستم، نه به صورت منفرد، که بیاد بگه من این جمع رو به وجود آوردم. اون کسی که میگه من حزب جدیدی به وجود آوردم، بیاد مطرح بکنه بگه در این سامانه گذار من 5 حزب، 6 حزب، 10 حزب، 15 حزب هستش که ما با هم به توافق رسیدیم، این کارهای مشترک رو میخوایم با هم انجام بدیم. و این نگه که آقا اون بکنه، اون بگه اون بکنه. ببخشید جناب بدیع عزیز، به عنوان یک شنونده من انتظار دارم، به عنوان یک ایرانی که نه توقع داره که بخواد رئیس جمهور بشه، نه بخواد نماینده مجلس بشه، بخواد آزادی مردمش رو ببینه، میخواد رفاه مردمش رو ببینه، میخواد اسماعیل بخشی نباشه که بیاد بگه بابا دخترم نان نخورده و اینو ببرن شکنجه بکنن. ببینید دوستان عزیز، خودتون رو برای یک لحظه جای اونها بگذارید، ببینید اگر زندگی در اون کشور بکنید چه بدبختی هایی دچار سر شما در میارن. اینه که خواهش میکنم ازتون، تقاضا میکنم یک مقداری مسئولانه تر برخورد بکنید. تشکر میکنم جناب بدیع نازنین از اینکه من وقت دادید این درد دل ها رو با شما بکنم.
خواهش میکنم. خب بخشش بله درد دل بود و به هر حال هدف هم همینه که ما بهترین راهکارها رو پیدا کنیم. هدف از سامانه اینه و این رو دنبال میکنیم، بیشتر دنبال میکنیم. و تا خب ببینید در شرایطی داریم زندگی میکنیم که بیش از 100 ساله که یک سری حرکت ها و مبارزات مردم با کودتاها و با سرکوب ها به نتیجه نرسیده. نتیجهش میتونست حداقل استقرار یک نظام دموکراتیک باشه که همچنان ما ازش محروم هستیم. به هر حال هدف از این گفتمان ها هم همین است و در این راه گام برداشتن. سپاسگزارم از شما.